سلام و وقتتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های مثلث و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن می پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشری افغانستان، میگوید که اقدامات طالبان درباره زنان آزار و اذیت جنسیتی به شمار می رود که نیاز به محکومیت واضح و اقدام جمعی دارد. امیری ناوقت دیروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که نکوهش فرامین طالبان از سوی انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را تایید میکند. در ادامه آمده است که این فرامین آینده ای افغانستان را به خطر می اندازد، رویاهای زنان و دختران را نابود می کند و زندگی آنها را در معرض خطر قرار می دهد. بلینکن روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که ایالات متحده دستورهای تبعیض آمیز طالبان را که به گفته او حقوق و زندگی زنان و دختران افغان را به خطر می اندازد محکوم می کند. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان نوشته است که آمریکا قاطعانه از زنان و دختران افغان حمایت می کند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چهارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند. این گروه در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران به تازگی زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت های طبی در افغانستان منع کرد. سازمان عفو بین الملل در پستی در شبکه ایکس دیروز گفت که با این تصمیم آخرین مسیر باقی مانده برای آموزش دختران در افغانستان بسته می شود. این سازمان افسوده که طالبان باید فوراً به سیستم آزار و اذیت جنسیتی پایان دهند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، در بیانیه‌اش در نشست شورای امنیت این سازمان که دیروز ارائه کرده، از وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کرده است. بر اساس متن این بیانیه که فایقان را صبح امروز در صفحه ایکس خود نشر کرده، او گفته است که در چهارمین سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، بحران بشری، بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شدیدتر شده است. فایق گفته است که با وجود خواسته های ملل متحد، طالبان محدودیت‌هایشان را تشدید کردند، محیطی از آپارتاید جنسیتی را تحمیل کردند و تنها بر تحکیم قدرت خود تمرکز کردند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از طالبان خواسته که در کنار عمل به تعهدات خود و احترام به خواست مشروع مردم افغانستان و جامعه بین المللی برای ایجاد یک حکومت فراگیر وارد گفتگوی معنادار شود. نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان دیروز پنجشنبه برگزار شد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره امروز به مساف زیمبابوه، کشوری میزبان این بازی ها می رود. افغانستان در اولین بازی سلسله 3 مسابقه 20 اوره در برابر زیمبابوه روز چهارشنبه با تفاوت 4 ویکت در شهر هراری پایتخت زیمبابوه شکست خورد. قرار است که تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه 3 بازی 5 اوره و 2 بازی تیست نیز انجام دهند. و گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان میگوید که از یک روند انتقالی در سوریه که منجر به حکومتداری معتبر، فراگیر و غیر فرقه‌ای شود حمایت میکند. این گروه دیروز در اعلامیه گفت که یک انتقال سیاسی بعد از پایان حکومت استبدادی 24 ساله بشار اسد باید احترام به حاکمیت قانون، حقوق جهانی بشر به شمول حقوق زنان، محافظت از تمام سوری ها، اقلیت های مذهبی و قومی، شفافیت و پاسخگویی را تضمین کند. بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ژاپن، ایالات متحده و ایتالیا اعضای گروه 7 اند. شورشیان مسلح بر رهبری هیئت تحریر شام روز یکشنبه این هفته دمشق را تصرف کردند و رژیم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، را سقوط دادند. این شورشیان روز سه‌شنبه 20 قوس محمد البشیر را به عنوان رئیس حکومت موقت سوریه تعیین کردند.
ما مثلث،
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. شورشیان سنی به تازگی مناطق استراتژیک را در سوریه تصرف کردند. بازیگران داخلی و خارجی در این درگیری ها دنبال منافع خود هستند. در این میان حضور جنگجویان خارجی از جمله نیروهای سنی از کشورهای آسیای مرکزی و شبه نظامیان شیعی تحت حمایت ایران از ابعاد کلیدی این بحران شمرده میشن. جنگجویان تاجیکستانی و ازبکستانی که به گروه های افراطی مثل داعش هم پیوستند و همچنین جنگجویان شیعه افغان و پاکستانی که در قالب گروه های مثل فاطمیون و زینبیون توسط ایران سازماندهی شدند، هر کدام نقش مهم در جنگ سوریه داشتند. در این مثلث می‌خوایم بررسی کنیم که این جنگجویان خارجی چه نقش در جنگ سوریه دارند، چه انگیزه‌ای باعث پیوستن اونها به این جنگ شده و حضورشان چه پیامدهای برای منطقه و فراتر از او خواهد داشت. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که سالهای سال در رابطه با موضوعات شرق میانه گزارش دهی کرده، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که موضوعات مرتبط با افرادگرایی و مبارزه با حراس افغانی را به دقت دنبال کرده. ایلیا، بیا از اینجا شروع کنیم که عمدترین گروه های سنی که در برابر حکومت بشار اسد در سوریه می جنگن کدام هستند؟
ببینید، گروه هایی که حضور دارن در این عملیاتی که ما الان شاهد هستیم، خب در رأس اونها هیئت طهرالشام قرار داره. هیئت طهرالشام قبلا به نام جبهه النصره شناخته می شد، که البته بعد از اینکه قطع ارتباط با القاعده رو اعلام کرد، گفت که اسمش رو تغییر کرد به هیئت طهرالشام، گروه جهادی هستم، گروه جهادی که از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشه، با شماری از گروه های متحدش در این عملیات شرکت کردن. اما مسئله که درباره اون چی که داره پیش میاد در شمال و شمال غرب سوریه وجود داره، این هست که دو تا عملیات ما شاهد هستیم. یک عملیات که پاسخ به تجاوز نام داره، این عملیات نیروهای دولت سوریه را هدف قرار گرفته. در این عملیات استانهای ادلب و حلب به طور کامل به تصرف شورشیان در آمد و الان وارد استان حما هم شدن. اما عملیات دیگه که سپیده دم آزادی نام گرفته، از سوی گروه هایی داره اداره میشه که به طور مستقیم از سوی ترکیه در حمایت میشن. این بخش از عملیات گروه های کرد و نیروهای مسلح کرد رو هدف قرار گرفته در شمال غرب سوریه، بخش از شهر حلب، بخش از حومه استان حلب، حومه شمال استان حلب که در کنترل کردها بوده، توسط این گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه که به طور آشکار هم حمایت میشن و در سالهای گذشته در عملیات ترکیه در شمال سوریه حضور داشتن، توسط این گروه ها داره اداره میشه. اونها تونستن بعضی از منطقه رو از کنترل گروه های کرد در بیارن. عمده اون چی در سوریه اتفاق میفته این هست.
تشکر از این. خب از لحاظ زمانی چرا حالا گروه های سنی مثل هیئت تحریر شام به طور برقاسا دیدیم که قد بلند کردند و مناطق استراتژیک از جمله ادلیب را در سوریه تصرف کردند؟ کارشناسا در این مورد چی میگن؟
به این مسئله ای که برقاسا انجام دادن این عملیات و تصمیم پیش روی کنند، خب هم خبرهای زیادی منتشر شده، هم تلاهی، هم گمانه های مطرح شده، حتی صحبت از این شده که ممکنه برنامه بزرگتر از اون چی که ما شاید هستیم وجود داشته باشه، برنامه برای رها شدن سوریه از گروه های مسلح مرتبط با ایران یا تغییر شکل منطقه، در هر حال که ما شاهدش هستیم در روزهای جاری. اما اینطور که دیوان واشنگتن سوریه گفته، برنامه‌ریزی برای این عملیات از 3 ماه پیش آغاز شده، اما بعضی از بران‌ها در منطقه باعث شد که تأخیر بیفته اجرای این برنامه‌ای که ما شاهدش بودیم. الان علاوه بر اینکه خود ترکیه چند وقتی هست که داره اصرار میکنه برای مصالحه با سوریه و شرطش این هست که گروه های مسلح کرد دیگه در منطقه مرزش حضور نداشته باشند و این هدفی هست که از راه دیپلماتیک نتونسته محقق کنه، در گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شدند در سوریه، هم به خاطر جنگی که در لبنان در جریان بود که گروه حزب‌الله که از عمده‌ترین از این گروه ها بسیار تضعیف شد، هم به خاطر حملات پیاپی ایالات متحده به گروه‌های شبه نظامی عراقی، چه در سوریه در عراق این گروه‌ها تضعیف شدن، هم به خاطر وضعیت اقتصادی در ایران جمهوری اسلامی نمیتونست قبل حمایت کنه از این گروه‌های نیابتیش در سوریه، در لبنان و در دیگر مناطقی که درش حضور داشتن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از این که این را توضیح دادی ایلیا. بیشتر در این باره گپ میزنیم که به مخاطبان ما بیشتر بگویی که عمده ترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلن کدام هاستن. خب همونطور که میدانیم جنگجویان از آسیای مرکزی مخصوصا از تاجیکستان هم در جنگ جاری در سوریه نقش دارن. خب چی عوامل واقعا باعث شده که این جنگجویان از تاجیکستان و ازبکستان به درگیری های سوریه کشیده شوند؟ آیا عوامل ایدئولوژیک هست، اقتصادی است، چیز دیگه هست؟
بله واقعا چند روزی اخیر پس از اشغال هجوم به حلب نوارهای زیادی در شبکه های اجتماعی نشر شد که در اونجا جنگجویان با زبانی تاجیکی و زبانی ازبکی حرف میزنند، اونا مسلح هستند و با ضد این نیروهای بشار اسد در سوریه می جنگند. ما یک تحقیق کوتاه هم انجام دادیم و برخی چهره های اونا را ما پیگیری کردیم که اونا کی هستند. برخی اونا مهاجران بودند که در روسیه، البته شرایط مهاجران تاجیک خوب نیست، خیلی اونا اذیت میشن از جانب پلیس روسیه. برخی اونها مهاجران بودند که در روسیه کار میکردند، جوانان مهاجر، و اونا از طریق روسیه به ترکیه و بعدا وارد ادلب شدند. بیشتر اینها اونهایی هستند که از سال 2017 تا سال 2022 وارد ادلب شدند و در اونجا با در این تحت نظارت گروه هیئت تحریر الشام ضد نیروهای مسلح سوریه می جنگیدند. و برخی دیگر هم هست که پس از شکست داعش در سال 2016 و 2017 اینا از اون منطقه هایی که تحت اشغال داعش بودند فرار کردند، آمدند به ادلیب. هرچند اونا مخالفت ایدئولوژی داشتند، برخیش با قبول کردند که در هیئت این تحریر الشام باقی بمانند. اینوش این نیروها هستند. فعلا ما میبینیم که اونا خیلی فعال هستند، اما دلیلی که چرا اینا پیوستند، چون ما میدونیم که این آسیای مرکزی اکثرا سنی مذهب هستند، این یک. دویم اینا زیر ایدئولوژی جهاد علیه ادعای خودشان، البته زیدی مشرکان، چون اونا اختلاف جدی با شیعیانی که اکثر این نیروهای تحت بشار اسد هستند، اینا مخالفت جدی دارن و در نوارهاشون میگن که با اونا جنگ دارد. اونا چی اونا را به این تشویق کرد؟ چی راهی؟ کارشناس هایی که ما صحبت داشتیم گفتن چون فضا در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان زیاد سخت است، این افراد مشکل اقتصادی دارند، کشورها فساد زده هستند، ناعدالتی وجود دارد، این باعث می شود که اون جوانی ناآگاهی کافی از دین و مذهب اینا ندارند و اونا همیشه در جستجوی یک زندگی بهتر هستند و چون این جهادی ها پیدا می شوند و اونا وعده بهشت و این میتن که بر عوض جهاد اینا می روند اون سوریه، ترکیه و از اونجا وارد سوریه می شوند.
و از نوارها یادآوری کردی، واقعا دیدیم که با تاجیک ها و ازبک ها به زبان ازبکی و تاجیکی صحبت میکنن و به همین ترتیب من نوار را هم دیدم که کسی فرد به زبان پشتو صحبت میکنه و اشاره میکنه به سمت راکت هایی که میگه تنظیم شده به سمت دشمن به گفته او، بعد به زبان عربی صحبت میکنه و از طالبان هم یادآوری میکنه که طبعا ما نمیتونیم ساعت این ویدیوها را تایید و تصدیق بکنیم، اما این چیزها در شبکه های اجتماعی دیده میشه. و چیز دیگه ای که واقعا جالب توجه است